بسم الله الرحمن الرحیم. وعده داده بودیم که روایت احمد ابن اسحاق رو خدمت شما عرض کنیم که با حضرت بقیت الله ملاقات کرده و گفته های حضرت رو شنیده و برای ما نقل کرده. یکی از بزرگان قوم از اشعریین، یکی اسمش سعد ابن عبدالله بوده. سعد ابن عبدالله یکی از اون شیعیان خیلی قرص و متعصب بوده که میگه این سعد ابن عبدالله شوری داشت، هر جا سراغ میکرد کتابی نوشته شده به هر قیمت بود این کتاب رو به دست میبرد و اگر چیزهایی در اون کتاب علیه اهل بیت علیه السلام نوشته شده بود اینا رو در میبرد، مبارزه میکرد، مباحثه میکرد، دفاع میکرد از حریم شیعه. خیلی هم بیباک بود، یعنی هیچ ملاحظه تقیه و اینا رو نمی کرد، خیلی زبوندار وارد و هیچ سنی در مقابلش بند نمی شد، خیلی قدرت مبارزش زیاد بود. تا یه وقتی میگه من خلاصه از پا در اومدم و برخورد کردم با بعضی از این سنی های متعصب و یه سوالاتی رو مطرح کردن که من توش موندم. گفتن چیکار بکنم، این طرف اون طرف تحقیق بررسی، از عهده بر نیمدم. بالاخره گفتم که ما امام داریم و امام هادی در قید حیاتن و خوب است که مسائلی رو بنویسم و اینها رو ببرم خدمت امام هادی، جواباش از ایشون بگیرم. خلاصه دیدم این کار من تنها نیست، ملاقات با امام کار مشکلی است و خبر پیدا کردم که احمد ابن اسحاق قومی عازم سامراست و خلاصه رفتم و خودم رسوندم به احمد ابن اسحاق. و این قسمت روایت رو من از رو خود حدیث میخونم. میگه که من موقعی که برخورد کردم با اهل سنت و نتونستم جواب بدم، دیگه داشتم منفجر می شدم، خیلی ناراحت شده بودم. فرجعت عن هذا الخصم على حال یقطع کبدی، دیگه داشتم خلاصه جگرم از هم متلاشی می شد. فأخذت تومارا، یه تومار بلندی برداشتم. و کنت بضعا و اربعین مسئله، 47 مسئله رو تنظیم کردم. من المسائل القامزه، از مسائل بسیار مشکل، التي لم يكن عندي جوابها، که خودم جواب این سوالات رو نمیدونستم. و قلت ادفعها الى صاحب مولای ابی محمد الحسن الحسن ابن علی، گفتم میرسونم این سوالا رو به دست امام عسکری علیه السلام، الذي كان في قوم احمد ابن اسحاق، به دست نماینده امام عسکری که احمد ابن اسحاق بود در قوم. فلما طلبتو، رفتم که مسائل بدم به احمد ابن اسحاق، که نماینده بود، وقتی که سراغش گرفتم گفتن کانه و وقت ذهبه، رفته برد برای سامر رو. فمشی تو علا اثره، دنبالش را افتادم که پیداش کنم بهش ملحق بشم. فادرکتهو، رسیدم به احمد ابن اسحاق و قلتو الحال معه، شرایان رو براش گفتم که من خلاصه گیر افتادم و مسائل رو تنظیم کردم و میخوام این مسائل به دست شما بدم، شما از امام عسکری جوابش بگیری. فقال لی تجی معی الى سر من رعا، گفت حالا چرا من ببرم، خودت همراه من بیا، با هم بریم در سر سامر را، حتی تسأل عن هذه المسائل مولانا الحسن ابن علی علیه السلام، بریم اونجا خودت از امام عسکری این مسائل رو بپرس. فذهب معه، فذهبت معه الى سر من رعا، رفت دادیم با هم رفتیم برای سامر را. ثم جئنا الى باب دار مولانا علیه السلام، با هم اومدیم تا رسیدیم در خونه امام عسکری علیه السلام. فاستعذنا بالدخول، اجازه گرفتیم که وارد شیم با آقا ملاقات بکنیم. فاذن لنا، حضرت اجازه فرمودند. فدخلنا الدار، ما وارد خانه شدیم. و ما احمد ابن اسحاق جرابون قد ستره به کسائل، میگید احمد ابن اسحاق یه پولایی از شیعیان جمع‌آوری کرده بود، پولای سهم امام، و اینها را توی ظرفی زیر عباش مخفی کرده بود. و کان فیه مئت و ستون سره، تو این بخچهی که این فراهم کرده بود 160 کیسه پول بود، اینا رو گذاشته بود توی ظرفی زیر عباش مخفی کرده بود. من از ذهب و الورق، که هم به اصطلاح طلا بود، سکه های طلا، هم اسکناس های اون زمان. بله، بعد می فرمود که و علا کل واحدت منها خاتم و صاحبها الذی دفعها الی. زمان سابق که شاید الانم هنوز هم این باشه، کاغذ رو لاکمور میکرده و هر شبت که مور خودشون رو میزدن روی اون لاکایی که سر چی سار باش میچست بودن که پیداست این دست نخورده، که لاک یه چیزی بود داغ میکردن میذاشتن روی این چیزها، مورش نمیزدن روی جا بر میداشت. تمام این 160 کیسه لاک و مهر شده بود و دراش بسته بود. بعدی فرمود که ولما دخلنا و وقع اعیننا على وجه ابی محمد الحسن بن علی علیه السلام کان وجهه کل قمر لیلة البدر، چشممون افتاد به جمال آقا امام حسن عسکری که مثل ماه می درخشید، ماه شب 14. وقد رأینا علی فخذه غلاما، دیدیم رو زانوی حضرت یه نوجوانی نشسته که یشبه المشتری فلحسن و الجمال، در زیبایی شبیه مشتری بود. فعردتو ان اسأله ان مسائل، سعد ابن عبدالله میگه ما گفتیم خوبه که مسائل رو کم کم از آقا سوال کنیم. فقال سل قرة عینی و اومع سل قرة عینی و اومع الی الغلام. تا خواستیم سوال کنیم امام عسکری اشاره کردن به اون بچه‌ای که رو زانوشون بود، فهمیدن هرچی سوال داری از این بچه بپرس. خب جای حیرته که ما مسائلی تو داشتیم که توش مونده، مسائل به اون مشکلی که کسی نمیتونست جواب بده. حالا من بیام از یه بچه دو ساله سوال کنم خیلی عجیبه. عرض شد که گفتن هرچی میخوای بپرس. فسألته عن مسائل فعجابنی، سوالهای زیادی از آقا کردم و همه رو جواب دادم. ثم قال مبتدعاً یا سعد ان من ادعا ان النبی صلی الله علیه و آله و هو خصم کرد ذهب به مختار هل امه مع نفسه الى الغار. شروع کردن حضرت بی مقدمه عرض شد که فرمودن که اون رفیق سنی که باش بحث میکردی و به تو گفته بود که پیغمبر خلیفه بعد خودشو انتخاب کرده، ابوبکر رو خلیفه قرار داده، شاهدش هم نیست که او رو همراه خودش تو غار برده، چون یار غار پیغمبر بوده پس جانشین پیغمبره. اینو مطرح کرده بود اون سنی. سعد ابن عبدالله میگه که حضرت بی مقدمه فرمودن که اون سنیه که به تو اینو گفته عرض شد که فإنه خاف علی کما خاف علی نفسه لما علم انه خلیفه من بعده. پیغمبر هم تو که جان خودش میترسید کشته بشه، اون سنیه گفته بود برای جان ابوبکرم میترسید، از این جهت او رو همراه خودش برد در غار. لانه لم یکن من حکم الاختفاء ان یذهب بغیره معه، کسی دیگر همراه خودش نبود، معلوم میشد که فقط سر جون ابوبکر میترسیده. و انما انام علیاً علیه السلام علی مبیته، ابوبکر رو همراه خودشون بردن، علی رو سر جای خودشون تو رخت خواب خودشون خوابوندن. یعنی سر جون علی نمیترسیدن، سر جون ابوبکر میترسیدن. لانه علم انه ان قتل لا یکون من الخلل بقتل، یعنی پیش خودشون ثانیه گفته بود میترسیدن، حالا گفتن اگه علی کشته بشه طوری نمیشه، اما اگه ابوبکر کشته بشه دیگه اسلام زیر رو میشه. عرض شد که لانه یکون لعلی من یقوم مقامه، که اگر علی کشته بشه کسی دیگه از جا علی بشینه، اما اگه ابوبکر کشته بشه کسی جا ابوبکر رو پر نمیکنه. بله، بعد میفرمود که اولستم تقولون ان النبی علیه السلام قال ان الخلافه من بعدی سلاسون سنه و سیرها موقوفه موقوفتن علا اعمار هازه الاربعه. سنیه به تو حضرت امام زمان فرمودن به سعد ابن عبدالله که اون سنیه به تو گفت پیغمبر فرمودن که خلافت بعد از من فقط 30 ساله و اون 30 سال همون 30 سالیست که این 4 نفر درش حکومت کردن، برای دیگه بعد از این 30 سال دیگه خلافتی نیست. این حدیث دروغی را اون سنیه به تو گفته. و سیره ها موقوفتن علا اعمار حاضر اربعه، فانهم کانوا علی مذهبکم خلفاء رسول الله صلی الله علیه و آله، فان خصمک لم یجد بدن من قوله بلا. حضرت فرمودند که شد که ازش، از این سنیه سوال بکنه، که اون در جواب ناچار است که بگه بله، چاره دیگه نداره. تو به اون سنی بگو که به مذهب شما خلفای این پیغمبر در این 4 تا خلاصه میشه. خب همینطوره، از اون سنیه بپرس، حتما اون میگه بله، بله من همین 4 تا رو به عنوان خلیفه قبول دارم. ثم قلت اذا کان ام کذالک فلما کان ابو بکر الخلیفه من بعده کان هذه الثلاثه خلفاء امته من بعده فلما ذهب بخلیفتین وحده. حضرت فرمودند که شما معتقدید که پیغمبر این 4 تا رو خلیفه قرار داده، خب اونم تو هم که قبول داری، بهش بگو پس ابو بکر از دنیا رفت، اون 3 تا اونا هم خلیفه بودن، چرا فقط ابو بکر عمر خلیفه قرار داد؟ تو خودت اقرار میکنی که پیغمبر 4 تا خلیفه تعیین کرده بودن، ترتیبم که نداشت که اول کی بعد کی بعد کی، چرا ابو بکر بعد از خودش عمر رو انتخاب کرد؟ و هو ابو بکر الی الغار. خب حضرت فرمودن که 4 تا خلیفه داشتن پیغمبر، همه شون هم جونشون به خطر بود، تو این 4 تا خلیفه فقط ابو بکر رو بردن تو غار، خب اون 3 تا دیگه هم که خلیفه بودن، پیغمبر هم که گفتن 4 تا خلیفه داریم، همه هم جونشون به خطر بود، تو اون 4 تا خلیفه ای که پیغمبر خودشون قبول کرده بودن، از میان همه ابوبکر تو غار بردن، خب اون 3 تا دیگر هم می بردن که جونشون در امان بمونه، چرا فقط اون یکی رو بردن؟ عرض شد که فعلا هازل اساس یکون النبی صلی الله علیه و آله مستخفم بهم، یعنی روی حرفی که تو میزنی معلوم میشه که اعتنای پیغمبر و وسط خلیفه دیگه نداشتن، فقط اعتنا کردن به ابوبکر با اینکه 4 تا خلیفه داشتن. فانه یجب علی ان یفعل ما فعل به ابی بکر. خب بیباد همینطوری که جان ابوبکر حفظ کردن، جان اون 3 تا هم حفظ میکردن. بله، فلما لم یفعل ذالک بهم یکون متهاونا به حقوقه، چون پیغمبر اون 3 نفر رو بی‌اعتنایی کردن، حق اونا رو هم ضایع کردن نعوذ بالله، و تارکن للشفقه علیهم بعد ان کان یجب علی ان یفعل بهم جمیعا علی ترتیب خلافت امام ما فعل به ابی بکر. قاعدتا وقتی 4 تا خلیفه شدن هم در عرض همان، خب پیغمبر بیاد یکیشون رو حفظ کنه، 3 تاشون بی‌اعتنایی خلاف عدالته. و اما ما قال لک الخصم، و اما سنیه به تو گفته که ابوبکر و عمر یا واقعا با میل ایمان آوردن یا اینکه به زور از دال خارج. اگر میگید که به زور ایمان آوردن، وقتی که اینا ایمان آوردن پیغمبر مکه بودن. در مکه پیغمبر قدرتی نداشتن که اینا به زور اومده باشن مسلمان شده باشن. و اگر میگود که با تمایل ایمان اختیار کردن، چرا شما قائلی شما شیعه که اینا منافق بودن؟ این سؤال رو اون سنیه از سعد ابن عبدالله کرده بود، توش مونده بود. این بچه دو ساله امام زمان فرمودن که لا خوفن ولا توعن، لا کرهن ولا توع، نه زور به زور ایمان آوردن و نه با میل، بلکه اینا طمع کردن برای اینکه از کاهنا، از یهودیا، از اهل کتاب شنیده بودن پیغمبر اسلام سر کار میاد، دنیا رو میگیره، نفوذ پیدا میکنه، و اینا به خاطر اینکه بیان یه لفت و لیسی بکنن طمع کردن، و به خاطر اینکه میدونستن آینده پیغمبر اسلام حکومت خواهد کرد، جاپا خودشونه میخواستن تو حکومت آینده باز کنن، از این جهت ایمان آوردن، ولی نه با میل بود و نه با زور. فرمودن که و اما ما قال لک الخصم به انهما اسلما توعا او کرها لم تقل بل انما هما اسلما طمعان، که اینا خلاصه با طمعشون بود که این کار رو کردن. و ذالک انهما یخالطان مع الیهود، اینا با علماء یهود ارتباط داشتن، و یخبران به خروج محمد صلی الله علیه و آله وسلم. و یهودی ها به اینا خبر داده بودن که پیغمبر استیلا پیدا میکنه بر عرب از طریق تورات، که دیروز هم اشاره کردیم در تورات و زبور پیشگویی شده بود، اینا اطلاع داشتن. عرض شود که و همچنین از قول کاهنا و دیگران گفتن که یهودی ها به اینا گفته بودن، همطور که بخت النصر بر یهود استیلا پیدا کرد، پیغمبر اسلام هم بر تمام مردم استیلا پیدا میکند، منتها بخت النصر ادعای پادشاهی داشت، ایشون ادعای پیغمبری. تا پیغمبر ظاهر شدن اینا شهادتین گفتن که چپا خودشون برای حکومت آینده باز بکنن، که این کار را هم کردن. این یه قسمتی از این داستان احمد ابن اسحاق و سعد ابن عبدالله بود، که قسمت مهمش که مورد نظر من است انشاءالله فردا میخونیم. صلوات خواهد.